پور در تهران فریدون زرنگار هستم با بخش خبری این ساعت رادیو فردا. باراک اوباما بار دیگر تاکید کرد که آمریکا باید از نیروی نظامی محدود علیه سوریه استفاده کند. نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که 2/3 فرانسویان با مشارکت کشورشان در حمله به سوریه مخالفند. و ایران نفتکش توقیف شده هندی را آزاد کرد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، خبرهای این ساعت را میشنوید. باراک اوباما روز شنبه خطاب به ملت آمریکا گفت که این کشور باید برای جلوگیری از گسترش استفاده از سلاح‌های شیمیایی از نیروی محدود نظامی در سوریه استفاده کند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی هفتگی خود افسود که او به دنبال یک جنگ طولانی و پرهزینه نیست. آقای اوباما گفت که سوریه به یک عراق یا افغانستان دیگر تبدیل نخواهد شد. بر اساس نتایج یک نظرسنجی که روز شنبه منتشر شد، 2/3 مردم فرانسه با دخالت نظامی کشورشان در بحران سوریه مخالف هستند. این نظرسنجی که توسط روزنامه فیگارو انجام شده نشان می‌دهد که مخالفت فرانسویان با اقدام نظامی علیه رژیم بشار اسد در یک هفته اخیر افزایش داشته است. همچنین 64% از کسانی که به سوالات این نظرسنجی پاسخ دادند گفتند که فارغ از مشارکت فرانسه در حمله با هر گونه اقدام نظامی در سوریه مخالف هستند. به گفته یک شرکت حمل و نقل هندی، ایران یک نفتکش این شرکت را که ماه گذشته توقیف کرده بود روز شنبه آزاد کرد. این به گزارش خبرگزاری رویترز، این کشتی هندی 140,000 تن نفت کشور عراق را حمل می کند و به گفته مقام های ایرانی به دلایل محیط زیستی توقیف شده بود. این کشتی به شرکت دولتی حمل و نقل هند تعلق داشت. عراق بزرگترین تولید کننده نفت هند است. تا ساعتی دیگر کمیته بین المللی المپیک از میان شهرهای استانبول، مادرید و توکیو یک شهر را به عنوان میزبان المپیک سال 2020 انتخاب خواهد کرد. نمایندگان این سه شهر هر کدام 45 دقیقه فرصت دارند تا پیش از رأی گیری نهایی شهر خود را به اعضای کمیته بین المللی المپیک معرفی کنند. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، رقابت در میان این سه شهر بسیار نزدیک است و هر سه این بخت را دارند که به عنوان میزبان انتخاب شوند. به گفته مقام های ایرانی و افغان، کسانی که صبح روز شنبه به کنسولگری ایران در شهر هرات حمله کردند به سیاست های ویزای ایران اعتراض داشتند. این حمله که به گفته مقام های ایرانی خساراتی جدی به کنسولگری وارد کرده به درگیری کشیده شده است. درباره تلفات این درگیری گزارش های متناقضی منتشر شده است. به گفته شبکه دولتی پرس تیوی در این حادثه 3 نفر کشته شدند، اما خبرگزاری فرانسه به نقل از عبدالحمید حمیدی معاون رئیس پلیس ولایت هرات گزارش داد که تلفات این درگیری 1 نفر بوده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و در اینجا میرسیم به چند گزارش. وزیر خارجه ایران کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم یا هولوکاست را محکوم کرد. محمد جواد ظریف در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت ما کشتار یهودیان به دست نازی‌ها و کشتار و سرکوب فلسطینی‌ها توسط صهیونیست‌ها را محکوم می‌کنیم. آیا این به معنای تلاش ایران برای دادن تصویر تازه‌ای از سیاست خارجی 8 ساله پیشین و گشایش باب گفتگوهای مصالحه جویانه با جهان است؟ مهرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف در صفحه تازه گشودش در توییتر که به زبان انگلیسی می‌نویسد، خطاب به یهودیان جهان نوشت: هپی روش هاشانا، یا سال نو یهودی مبارک. کمی بعد کریستین پلوسی، دختر دوم نانسی پلوسی، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا، زیر آن توییت کرد که سال نو شیرین‌تر می‌بود اگر ایران هولوکاست را انکار نمی‌کرد. و جواد ظریف پاسخ داد که ایران هرگز آن را انکار نکرده. مردی که تصور میشد چنین کرده حالا رفته. این گفتگوی توییتری انعکاس وسیع در رسانه‌های جهانی داشت. از جمله نیویورک تایمز گزارشی مفصل از آن منتشر کرد. اما در فضای مجازی بسیاری از کاربران پرسیدند که آیا این اظهار نظر در مفهوم دیپلماسی به چه معناست؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی:
به نظر میرسه که آقای ظریف هوشمندانه پیام‌ها و سیگنال‌هایی رو می‌خوان بفرستن، کما اینکه سال نو یهودی رو تبریک گفتن و گفته میشه که آقای روحانی هم همین اقدام رو انجام دادن، و بنابر این ما در این مقطع اگر اینها همه سیگنال های درستی باشه که شک و تردید درش نباشه، شاهد چرخشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستیم که به نحوی از فشارهایی که بر جمهوری اسلامی تا کنون بوده بتواند بکاهد. آیا مؤثر خواهد بود یا نخواهد بود، طبیعتاً مقتضای زمان برای ما روشن خواهد کرد، ولی تشخیص من این هستش که آقای ظریف به عنوان یک دیپلمات برجسته‌ای که جهان اطراف خودش رو خوب میشناسه، اینک دیپلماسی تنش‌زدایی رو همونطور که در روز رأی‌گیری در مجلس اعلان کرد، تنش‌زدایی رو در دستور کار خودش داره. در واقع به عبارت دیگر اینک داریم باز می‌گردیم به دولت اصلاحات آقای خاتمی که برنامه تنش‌زدایی در دولت خودش رو داشتش و اینک الگویی شده برای دولت آقای روحانی به دست وزیر خارجه‌اش آقای ظریف.
عده‌ای در داخل و خارج ایران حساب توییتری آقای ظریف را غیر واقعی خواندند، اما محمد جواد ظریف کمی بعد در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران خوانده میشد، همان سخنان را در رد کشتار یهودیان به دست نازیسم تکرار و تایید کرد که از هویت آن کاربری که با او در توییتر سخن گفته نیز آگاه بوده است. اگرچه آقای ظریف در ادامه گفت سرکوب فلسطینی ها را به دست صهیونیست ها هم محکوم میکند. به این ترتیب به نظر میرسد که این دیپلمات کهنه‌کار آگاهانه با پیام توییتریش در پی ترسیم چهره تازه‌ای برای دیپلماسی تنش‌زدای دولت روحانی است، دولتی که بعد از اما و اگرهای اولیه سرانجام رئیسش در آستانه سفر به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل است. آیا اینها به هم مرتبطند؟ حسین علیزاده:
من با استفاده از جمله‌ای که آقای روحانی در کمپین خودش گفته بود و او این که گفته بود دنیای امروز قد خدایی دارد، منظور آمریکا، و بستن با قد خدا بسیار راحت‌تر هستش، از این جهت من استنباطم این هستش که این صحبت‌ها تا پیش از سفر به نیویورک و مذاکراتی که در اونجا با مقامات خارجی انجام خواهد شد، در واقع گشودن باب مذاکراتی هستش با ایالات متحده. آیا مؤثر باشد یا نباشد بحث دیگری هستش. در واقع به گونه این اقدام رو انجام خواهد داد آقای روحانی که لابی اسرائیل در آمریکا عملاً نتوانست فشارهای رو آقای اوباما بیاره، مبنی بر این که این دولت در صدد حذف اسرائیل هستش و بنابراین اگر این فشار از آقای اوباما برداشته بشه، مسائل هسته‌ای هم یا سوریه هم حل بشه، در اون صورت آقای روحانی یک روزنه امیدی رو برای خودش میبینه که بتونه باب مذاکره رو با آمریکا و آقای اوباما بگشاید.
از سوی خبرگزاری های داخل ایران از قول آقای ظریف خبر از قطعی بودن دیدار آقای روحانی و ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در نیویورک را دادند. به نظر می رسد که خبرهای غافلگیر کننده بیشتری از سوی دستگاه دیپلماسی ایران در راه باشد.
تنین تازهی در سیاست های خارجی ایران مهرداد قاسمفر گزارش می داد، اما عضویت برخی اعضای کابینه حسن روحانی و وزیران دولت 11 در شبکه های اجتماعی همچون فیسبوک و توییتر در یک ماه اخیر به موضوع جذاب برای بسیاری از کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی تبدیل شده است. در این باره و تمایل به کاربری شبکه های مجازی از سوی دولت مردان جمهوری اسلامی ایران، آبتین صدر گزارشی دارد که با هم می شنویم.
روز شنبه دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از بررسی محتوای صفحات وزیران دولت 11 در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک خبر داد. عبدالصمد خرم‌آبادی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت برخی مدعی هستند که در این صفحات محتوای مجرمانه منتشر شده که بررسی این موضوع باید در کارگروه انجام شود و این کارگروه در اولین نشست خود آن را انجام می‌دهد. عصر پنج شنبه بود که کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک متوجه شدند صفحه‌ای با نام الهام امینزاده، معاون حقوقی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در این شبکه اجتماعی ایجاد شده است. الهام امینزاده چندمین عضو کابینه حسن روحانی بود که صفحه‌ای در شبکه اجتماعی فیسبوک با نامش به چشم می‌خورد، تا اینکه روز جمعه خانم امینزاده در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه آیا عضویت نمایندگان دولت در شبکه‌های اجتماعی که از سوی کمیته فیلترینگ مسدود شده است، منع قانونی دارد یا خیر گفت، این موضوع را بررسی می‌کنیم. او در پاسخ به اینکه شنیده شده شما نیز در شبکه اجتماعی فیسبوک عضویت دارید گفت بنده عضو فیسبوک نیستم. پیش از خانم امینزاده، حسن روحانی رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه صفحه‌های رسمی را در فیسبوک یا توییتر راه اندازی کرده بودند. عضویت در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک در سال‌های اخیر و به ویژه پس از رویدادهای سال 1388 و اطلاع رسانی وضعیت معترضان به موضوعی پرمناقشه در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد و به فیلترینگ گسترده انجامید، تا اینکه در سال 1391 کمال هادیانفر رئیس پلیس فتای ناجا در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را فاقد منع قانونی دانست. پیش از اون نیز تورج کاظمی معاون وقت مبارزه با جرایم در پلیس فتا درباره عضویت در شبکه اجتماعی فیسبوک به ایسنا گفته بود که بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای موضوعی به اسم مجازات افراد به دلیل عضویت در فیسبوک وجود ندارد. معاون مبارزه با جرایم در پلیس فتا یادآور شده بود هر اقدامی که موجب هتک حرمت و حیثیت افراد در فضای فیسبوک شود جرم است و افراد اگر در فیسبوک به توهین و افترا به مقامات دولتی یا افراد خاص و هر شخصیتی بپردازند مرتکب جرم شدند. پایان نقل قول. اما علاقه به عضویت در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک تنها مختص شهروندان و برخی از اعضای کابینه 11 نیست. از مدت‌ها پیش نزدیکان آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی از جمله حسن خمینی، مرتضی اشراقی، زهرا و نعیمه اشراقی از نوه‌های آیت الله خمینی، همچنین آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در فیسبوک صفحه‌های رسمی داشتند. پیش از این نیز آیت الله خامنه‌ای درباره فعالیت در فیسبوک در نظری فقهی گفته بود که اگر مستلزم مفسده مانند ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل بوده یا از خوف ارتکاب گناه باشد یا موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین شود جایز نیست، وگرنه عضویت در شبکه فیسبوک مانعی ندارد. عضویت در شبکه‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران جرم نیست، اما برخی با استناد به یکی از بندهای فهرست عنوان‌های مجرمانه ادعا می‌کنند که استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به شبکه‌هایی که فیلتر شدند جرم محسوب می‌شود.
عضویت شماری از اعضای کابینه حسن روحانی در شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک و توییتر آپتین صدر گزارش می‌داد. پس از پشت سر گذاشتن یک راهپیمایی 300 کیلومتری، حدود 50 تن از نمایندگان پناهجویان از ایران، عراق، افغانستان و چند کشور آفریقایی در آلمان پس از ورود به مونیخ، خانه اتحادیه سراسری سندیکاهای کارگری آلمان در این شهر را به اشغال خود درآوردند. این پناهجویان در انواع و اقسام حرکت‌های اعتراضی خود که 20 ماه است ادامه دارد، خواهان تغییر و اصلاح برخی از قوانین و مقررات پناهندگی در آلمان شدند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان از آلمان.
در ادامه یک سلسله حرکت‌های اعتراضی که در پی خودکشی دو پناهجوی ایرانی با نام‌های محمد رهسپار و سپس حامد سمیعی از 20 ماه پیش به این سو به ویژه در شهرهای جنوبی آلمان شدت گرفته، حرکت دیگری این بار به صورت راهپیمایی با شرکت نزدیک به 50 تن از نمایندگان پناهجویان ایرانی، افغانی، عراقی و چند ملیت دیگر شکل گرفت. این حرکت که روزنامه‌ها از آن به عنوان راهپیمایی 300 کیلومتری یاد کرده‌اند، از دو مسیر و از دو اردوگاه پناهجویان در شهرهای جنوبی آلمان، وورتسبورگ و بایرویت شروع و به شهر مونیخ، مرکز ایالت بایرن ختم شد. این پناهجویان به محض ورود به مونیخ دست به یک تظاهرات خیابانی زدند که به نوشته روزنامه‌ها حدود 800 تن از آن حمایت کردند. آنها سپس وارد خانه اتحادیه سراسری سندیکاهای کارگری آلمان در شهر مونیخ شده و ضمن تحصن آنجا را به اشغال خود درآوردند. این اتحادیه بلافاصله با انتشار اطلاعیه‌ای از تمامی خواسته های پناهجویان پشتیبانی کرد، ولی با این حال از آنها خواست به تحصن و اشغال خود در این مکان پایان دهند. لغو قانون دیپورت پناهجویان، اجازه کار، برچیده شدن کمپ‌های پناهجویی، قطع توزیع و پخش جیره غذایی در پاکت و بالاخره لغو مقررات تردد پناهجویان تا شعاع 30 کیلومتری از جمله خواسته‌های اصلی پناهجویان است.
بخش بعدی خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.